همه شب اشک فشانم به تمنای بقی، تا شود قسمت من کوی مصفای بقی. دیده در راه هم و حاجت ز خدا می طلبم، دیده روشن کنم از منظر زیبای بقی. گر شود قسمتم از عشق بسر می شویم، گرد غمها که نشسته است به سیمای بقی. هرچه گوهر بودن در صدف چشم مرا، بحر شکرانه بریزم همه در پای بقی. تا در آنجا نفسی عقده دل بگشایم، سرمه چشم کنم تربت صحرای بقی. هر مزاری که ببینم شده یکسان با خاک، می کنم یاد ز ویرانی مأوای بقی. مرقد چار امام است در آنجا ویران، زان سبب دیده من هست گهرزای بقی. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. سالگرد تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام است و این حرمت شکنی آل الله را خدمت امام عصر ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می کنم. هنگامی که در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها تأمل می کنیم، این مطلب را در می یابیم که حضرت ریشه این حرمت شکنی ها را روشن می کنند. حضرت نمیتونستن در اون شرایط این رو بس بدن، اما در دنیای امروز میشود این رو باز کرد و اینکه حقایق هست. در تفسیر فخر رازی اومده و در کتبی که پیروان سقیفه هم قبولش دارن و اسمش رو صحیح میذارن آورده شده است. و ازی الحریم و ازی لتل حرمتو اند مماته. حضرت زهرا سلام الله علیها که فاجعه شهادت پدر بزرگوارشون رو به خوبی درک می کنن، در این خطبه می فرمایند که فاجعه شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. فاجعه بزرگ چیز دیگری هست. فاجعه بزرگ حد که حرمت کردن پیامبر عظیم الشأنه. کاش حضرت می فرمودند حد که حرمت، اما در تعبیرشون هست که حرمت زائل شده. زوال یعنی چی؟ یعنی رفت، تموم شد، دیگه حرمتی نموند. فرمودند و ازیلت الحرمت و اند مماته، نفرمودند بعد موته، نفرمودند لموته. اند ظهور دارد بر زمان حیات نزدیک، نزدیک موت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این حرمت زائل شد. نوشتن پیغمبر خدا پیش مردم حرمت داشتند. چهار جا در مسند احمد حنبل و یک جا در صحیح بخاری اومده که تبرک جستن مردم به آب وضو و موی سر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. هنگامی که پیغمبر وضو می گرفتن، مردم حمله می کردند که قطرات آب وضو را برای تبرک ببرند. هنگام تراشیدن سر پیغمبر خدا، جمعیت حلقه زده بودند که دونه دونه موی سر پیامبر را روی هوا بگیرند. این بی نظیره، عجب عظمتی، چه مقامی. این حرمت و این مقام قبل از شهادت حدک شد. حرمت عرش و کرسی هم رفت، حرمت حضرت زهرا رفت، حرمت امیر عالم رفت، حرمت ائمه اطهار رفت، حرمت قبور آن بزرگواران هم رفت، حرمت امام زمان رفت، حرمت علم و عالم رفت، حرمت خدا هم رفت. چی شد که از بین رفت؟ وقتی که آن ملعون گفت ان الرجل لیهجر قلبه الوجع، بعضی هم میگفتن فرد دو علیه، بی خود میگه، حواسش نیست، خلاف صریح آیه قرآن در آیات ابتدایی سوره نجم. سخنان ایشان چیزی جز وحی نیست، آن را فرشته شدید القوا به او آموخت. اساس و بنیان فتنه و ظلم پایه‌ریزی شد و در پی آن چه حرمت‌هایی که شکست، چه خونهایی که ریخته، چه پهلوهایی که دریده، صورتهایی که نیلی شده، گوشواره‌هایی که غارت شده و سرهایی که بر سنان جای گرفت. آن زمان که اساس این گمراهی بود، اون ملعون ابد و ازل گفت: ان الرجل لیهجر قلبه الوجع. این مرد هذیان میگوید، بیماری بر اون غلبه یافته است. بعد زمانی اومد ابن تیمیه گفت: مسح و بوسیدن هر قبری اگر چه قبر پیامبر باشد شرک است. ابن تیمیه گفت: پیامبر رتبه و مقام ویژه‌ای که قابل احترام باشد ندارد و اعتبار و توسل و واسطه گری بین خدا و آفریدگان را ندارد. گفت: سفر برای زیارت پیامبر خدا حرام است. گفت: مراسم سوگواری برای پیامبران و صالحان و همچنین بزرگداشت موالید ایشان جایز نیست و بدعت در دین می باشد و شرک به حساب می آید. هیئت افتای عربستان گفت: درود فرستادن در رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اذان و بعد از آن بدعت است. کیفیت زیارت پیامبر از کیفیت زیارت اهل قبور تجاوز نمی کند. گفت: پس از درگذشت پیامبر هر گونه توسل به آن حضرت بدعت و شرک است. گفت: سوگند به پیامبر و قرآن و یا سوگند دادن خدا به آنها شرک است. ابن فوزان گفت: رفت و آمد کنار قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نشستن در آنجا و سلام گفتن به حضرت بدعت به شمار می آید. گفت: تبرک به آثار اولیا شرک است و کسی که محراب و منبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ببوسد مشرک است. شروع جلسات با قرآن شرک است. گفتن ذکر با تسبیح شرک است. شفیع قرار دادن پیامبر و اولیا شرک است. حرم ذریح شرک است. گنبد و بارگاه شرک است. زیارت و توسل شرک است. سجده بر مهر شرک است. و با توجه به اینها عبدالله ابن جبرین فتوا می دهد. اولیش شیعیان کافرند، دومیش تخریب قبور امیت ها لازم است. که هنگامی که سامرا را بمب گذاری کردن گفت: بتتان را نابود کردیم. همانهایی که مرثیه سرایی ها و عزاداری بر خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را شرک می خواندند به اقامه عظام و ماتم برای مرگ جبرین پرداختند. اگر امروز ظلم روی زمینه، مال اون سخن و اون روزه. اگر یک نفر غیر مسلمانه، مال اون روزه. اگر روی کره زمین یک نفر بت پرست هست، مال اون روزه. الان میگن 1,000,000,000 نفر بت پرست هستن. این سخن خراب کرد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند از بین برد، زائل کرد. این ازاله حرمت امیرالمؤمنین را با پای برهنه به مسجد کشاند. این ازاله حرمت امام مجتبی علیه السلام را تیرباران کرد. این ازاله حرمت حضرت زهرا را کشت. این ازاله حرمت بقیع را خراب کرد. روایت دارد که اگر بلا فاصله بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام حکومت قرار می گرفتند، امروزه یک نفر غیر مسلمان نبود. پس اگر در سال روز تخریب قبور عمه مظلوم بقی همگان داغ داریم و مرسی خان این جنایت هستیم، باید دست به دعا برداشته و عرضه بداریم: اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدایا تو را قسم می دهیم به عظمت ائمه بقی، معرفت ما را نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام افزون فرما و بغض نسبت به دشمنان ایشان را در قلوب ما زیاد بگردان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 45 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در ادامه روایاتی که در فضیلت علم می‌خواندیم و توجه می‌کردیم به این موضوع که در نوشته‌ها و بازخوردهای بعضی از بزرگواران به نظر می‌رسد که تاکنون این گونه به علم دین و نشر اون توجه نبوده است، در این نوبت اشاره میکنیم به آیه‌ای در قرآن کریم، آیه 114 از سوره مبارکه طه، که من صفحه‌ای رو که ذیل این آیه روایاتی آمده است در گروه قرار دادم که بزرگواران بتوانند آیه و روایات ذیل اون رو آنچنان که میشنوند ببینند. بزرگواران میتوانند قرآن رو بیاورند، در محضر قرآن قرار بگیرند، طبق این قرآن هایی که رسم الخطش معمولا در اختیار هست می شود صفحه 320. فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. روایات ذیلش رو ملاحظه بفرمایید. بخش اولش که مربوط به تلاوت قرآن است الان به اون نمیپردازیم، کاری نداریم. میاد قسمت دوم در روایات ذیل این آیه. در قسمت دوم در واقع شماره‌ای که زده است دومین حدیث از دومین بخش آیه. روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، یکی از بزرگواران که صفحه را گشوده اند این روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو بخوانند. العلم و علمان، بله بفرمایید.
العلم و علمان، علمان لا يسأل الناس إلا النظر فيه وهو سبعة الإسلام. فعلم يسأل الناس ترك النظر فيه وهو
قدرة الله عز
وجل. الله عز وجل. أمير المؤمنين عليه السلام ابن طفیل عامر ابن واصل کنامی فرمود ای ابا طفیل، علم دو قسم است. یکی علمی که مردم را چاره جز فرا گرفتن آن نیست و آن احکام و رنگ ظاهر دین است، و دیگر علمی که مردم در فرا گرفتنش مختار و آن تأمل و تفکر در قدرت خدای عز و جل است.
بسیار عالی. توجه بفرمایید، در ذیل این آیه وجود مقدس امیر المؤمنین یک مطلبی رو که کاملا برای ما کاربردی و قابل توجه هست بیان می فرماید. حضرت میفهمند یه بخشی از علم است که مردم باید فرا بگیرن، اما یه بخشی از علم است که در آموختن اون مختارند. اون بخشی رو که در آموختنش مختارند در واقع تأمل و تفکر در قدرت خدای متعال و جلوه های عظمت خدا در عالم هستی است. کسانی می توانند در عظمت خدای متعال و جلوه های قدرت خدا در عالم تأمل کنند، غور کنند، مطالعه کنند، مقاله بنویسند، کلاس برگزار کنند، در کلاس شرکت کنند. این بر همه مردم واجب نیست، لازم نیست، بر اساس میلشون. یه عده‌ای هم میتوانند در این زمینه ها وقت نگذارند، فرصت نگذارند، روش نجاری رو پیش بگیرند، کشاورزی کنند، نمیدونم ساخت و ساز بکنند، مهندسی مثلا معدن داشته باشند و در این زمینه ها کار بکنند. اما یه بخشی از علم هست که بر همه واجب است، لازم است. لا یسع الناس الا النظر فیه، چاره ای ندارند برای مردم این اذن و این وسعت داده نشده است که اگر نخواستند در اون مسیر حرکت نکنند. اون چیه؟ و هو صبغة الاسلام. صبغة الاسلام ترجمه ظاهریش میشه رنگ اسلام داشتن، علمی که منتهی میشود به این نقطه که فرد شکل و شمایلش، سلوک دینیش منطبق با شریعت خاتم الانبیا باشه. مترجم روایت نوشته احکام، ولی به نظر میرسد که چون خود حضرت این تعبیر رو در این روایت به کار نبردند، منظور همون ضروریات دین است که گاهی عرض کرده ایم وقتی یه نفری با یه آدم متدین معاشرت میکنه، یک خصوصیاتی رو در اون میبینه که در دیگران نمیبینه. این میشه رنگ دینداری، رنگ دینداری. این رنگ دینداری کجا خودشو نشون میده؟ تو نجاست و طهارت، تو نماز خواندن، در خوردن و نخوردن برخی از چیزها. بعضی از اینهایی که سفرهایی به شرق آسیا دارند، مثلا وقتی برمیگردن به عنوان با مزگی، با نمکی، مثلا میگن که آره ما اون چیزی که میدانستیم مثلا جایز نیست خوردنش، اینجوری خوردیم که ببینیم چه مزه‌ای میده. حتی اون جمله اولشو نمیگن که میدانستیم جایز نیست، چون اگه اینو بگن که کلاس کار کم میشه. کسی اگر مقید به دین خدا باشه که خب میشود یه خوردن بهش خندید، نعوذ بالله. در دنیای امروز میگن حالا خوردیم مثلا ببینیم چه مزه میده. خب اگه شما با این آدم سلوکی داشته باشید، ممکنه زمانی که در هتل هم هستید و با هم هستید، در برخی از اعمال و رفتارش تغییری رو نبینید. هم سفره شدن با کسانی که مثلا بر سر اون سفره ظروفی از محرمات گذاشتن هم برای اونها ایرادی نداشته باشه. این یعنی رنگ دین نداره. اگر این از روی جهل باشد، میگن چرا یاد نگرفتی، بر تو لازم بود یاد بگیری. اگر از روی علم باشد، میگن تو که میدانستی، برای چی عامل نبودی. راه فراری نیست. ولا يمكن الفرار من حكومتك. خیلی عوامند کسانی که فکر میکنن با ندانستن مسئولیتی ندارن، خیلی عوامن. انسان باید بداند و عمل کند. کدوم بخشاش لازم نیست بدانی؟ او قسمت هایی که نظر در قدرت خدای متعال و عظمت عالم هستی داره. من وقتی روایت رو میخواندم و تأمل میکردم، مثلا به گمانم رسید که یه نفری مثلا در علم زیست شناسی، ملکول شناسی، در این علوم مربوط به حیات و زیست آدمی غور بکنه. ضرورتی نداره، یه عده دیگه این کار رو انجام داده اند و میدهند، این برات واجب نیست. ولی برای شمایی که گاهی در نمازت شک میکنی که دو رکعت خوانده ای یا نه، واجب است احکامش رو یاد بگیری و واجب است بدانی که شک در نماز دو رکعتی و سه رکعتی خود نماز رو باطل میکنه. احکام شکیات نداره. تو نماز دو رکعتی شک کنی نمازت باطله، همونجا هم لازم نیست سلام بدی یا سر کنی تا پایانش، نمازت باطله، باید پیش از اول نماز تو بخونی. اینو میدانی؟ اینو حضرت فرمودن باید بدانی و چاره ای جز فرا گرفتنش نیست. روایت دوم رو بزرگوار دیگری بخوانند از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، در این صفحه شماره زده روایت سوم از بخش دوم. بخوانید
استاد.
بفرمایید خانم حقیقی، بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمایند: من همانه لایش و آن، من همون علم و من همون مال. امام صادق علیه السلام فرمودند: دو حریص و آزمندن که سیر نمی‌شوند، حریص و آزمند علم و دانش و حریص و آزمند مال و دارایی.
بسیار عالی. جالبه که حضرت این دوتا رو در مقابل هم قرار دادن. این مضمون سخن حضرت ها، یعنی کسی که اهل کسب علم باشه از آموختن علم لذتی میبره که حاضر نی رها کنه، کسی هم که همه فکر و ذکرش مال دنیا باشه و دارایی دنیا باشه و کاسبی باشه و این شرکت به اون شرکت، از این کارخونه به اون کارخونه، از این شغل به اون شغل، از این دفتر به اون دفتر، او هم پایان نداره این پیگیریش و این حرصش. روایت دیگر از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگوار دیگری بخوانند بعد از همین روایت است.
سلام علیکم.
بفرمایید. خانم خاتمی بفرمایید.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: فضل العلم احب الى الله من فضل العباده و افضل دینکم الورع. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: فضیلت علم نزد خداوند محبوب تر است از فضیلت عبادت و بهترین دستورات دینی شما ورع است.
خانم خاتمی، خود شما بخواین روایت رو توضیح بدین چگونه می‌فرمایید؟
یعنی که فضیلت به دست آوردن علم بالاتر از عبادته، چون بعضی از روایات هم داریم که مثلا شرط‌های احیات که عبادت این پس مهم هست، می‌فرمایید دست علم بالاتر از نه و ولع هم دستورهای بهترین دستور دینی ما برای ما هم ولع هست.
ورع یعنی چی؟
ورع بالاتر از تقواست.
بله،
پرهیزکاری.
خب بخوایم بگیم ورع یعنی چی، یه جوری توضیح بدین که مثلا یک فردی که نمیداند معنای تقوای ورعه رو بتونه بهتر درک کنه.
خیلی با احتیاط عمل کردن، یعنی مواظب بودن، خیلی مواظب کارامون باشیم، که اینجور تعبیر کردن در احادیث که مثل در بیابانی که خال هست و میخواییم ما بریم باید خیلی مواظب باشیم مثلا لباس هم که آلوده نشیم به اونها، مثلا خیلی اینجور راه بریم. این خود تقواست. حالا باز بالاتر از این هست که باید خیلی بیشتر
بله، در تقوا افراد مراقبند که به گناه نیفتند، در ورع افراد مراقبند که در معرض کارهایی که اونها رو به گناه می اندازد هم قرار نگیرند.
یعنی
فکرش هم نکنند و یا حتی خودشون رو در معرض و موقعیتی که منتهی به گناه می شود. مثال عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید یه نفر میگه من در فلان محفل یا در فلان مسافرت شرکت نمی کنم، چون اگر شرکت بکنم احتمال این که به گناه بیفتم هست. شما با بعضی یا همسفر میشید شمال، مثلا میگن که نه ما کنار دریا نمیایم. شما میگید حالا نمیگیم شما بیای گناه کنی، که میگیم حالا بیا با هم دیگه بریم. میگه نه، این ساعت و این نقطه‌ای که میخوایم بریم حتما یه آقایونی هستن که پوشش مناسبی ندارن، رفتن شنا کنن مثلا کنار دریان، من نمیام که خدای نکرده چشمم به اونها نیفته. یعنی این میشه ورع. تقوا اینه که آمده ولی نگاه به بدن نامحرم نمیکنه، این تقواست. اما اون کسی که میخواد ورع داشته باشه خودشو در موقعیتی هم که ممکنه، خصوصا جوانها، خودشو در موقعیتی که ممکنه در معرض خطا و معصیت قرار بگیره هم قرار نمیده. بالاخره هر کسی بر نفس خودش آگاه تره، میداند که اگر در چنین موقعیتی قرار بگیره. مثال دیگر این که افرادی در واقع میدانند که اگر در تنهایی قرار بگیرن ممکنه که دچار معصیت بشن، حالا هر خطایی که ممکنه ازشون سر بزنه. اینا اگه با تقوا باشند تو موقعیت که قرار میگیرن به خدا و صاحب الزمان پناه میبرن و دست به گناه نمیزنند، کاری که اونها رو مورد غضب خدا قرار بده انجام نمیده. ولی کسی که اهل ورع باشه و چون خودش رو میشناسه که اگر تنها باشه به خطا میفته، این حاضر نیست تنها باشه. مادرش بخواد بره بیرون خرید کنه میگه مادر من با شما میام. پدرش مثلا یه برنامه‌ای داره میخواد او رو تنها بگذاره، میگه مثلا میخوای تو تنها باش تو هتل، الان با هم اومدیم مثلا مسافرم، من برم فلان کار انجام بدم بیام. میگه نه من با شما میام. خودش رو در موقعیتی که دچار معصیت می شود قرار نمیده. در راستای این مطلب روایتی رو خدمت بزرگواران عرض می کنم تا این بحث و این سخنمون تکمیل بشه. روایت از وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه است، مربوط به زمان غیبت امام حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. روایت جالبی است، روایت انگیزه بخشی است برای کسانی که میخوان در عصر غیبت به وجود مقدس امام زمان و به دین خدا و شریعت خاتم الانبیا خدمت کنند. حضرت هادی سلام الله علیه میفرمایند که اگر پس از غیبت مهدی ما حضرت ولی عهد سلام الله علیه دانشمندانی به ثمر نمی رسیدند، اگر پس از غیبت مهدی ما سلام الله علیه دانشمندانی به ثمر نمی رسیدند، که مردم را در جهت آن حضرت دعوت و راهبری کنند. در جهت آن حضرت. خیلی جالبه. دین بدون امام زمان که دین نیست. به چه استنادی؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. وقتی میگن مات میتتن جاهلیه یعنی چی؟ حضرت چه میفرمایند؟ بر کفر و نفاق مردن. بر کفر و نفاق مردن. دینی که توش امام زمان ندارد دین نیست، بلا تردید دین نیست. دانشمندانی هستند در این عصر که مردم رو در جهت اون حضرت دعوت و راهبری می کنند و به وجود ادامه روایت و به وجود سرشار از خیر و برکت آن جناب رهنمون گردند. خانم اتحاد نشنیدید این روایت را؟ شاید البته خانم محسنی اگر این روایت رو نشنیدند، اگه خانم حاجی‌لویی این روایت رو نشنیدند، ببینن دعوت دانشمندان اهل خیر و اهل ثواب و نیکو اندیشه و صحیح الاعتقاد در عصر غیبت امام زمان چگونه است. و به وجود سرشار از خیر و برکت آن جناب رهنمون گردند و از دین و آیین الهی در سایه حجت‌های آسمانی دفاع نمایند. با یک بزرگواری صحبت میکردیم، حالا انشالله در زمینه های دیگر بزرگواری داشته باشند، در این زمینه کمی جفا داشتند، راجع به مثلا جلسات خانوم ها که تشکیل میشود تعابیر اینگونه مثلا به کار میبردند که مثلا اینا خاله بازی میکنن، مثلا میشینن. ما نمیخوام بگیم هر نشستی حتما مورد رضای خداست، ممکنه یه وقت یه جمعی باشن از خانم‌ها یه جایی بنشینن خدام راضی نباشه، ما با او کاری نداریم. اما خب منظور ایشون همین جلسات مذهبی بود که خانم‌ها تلاش میکنن که درش شرکت بکنن، با همدیگه تعامل کنند، از کسی مطلبی بیاموزند. این واقعا جفاست. اگر شما در محفلی قرار گرفتید که شما رو به سوی امام زمان رهنمون شدند، ببینید بزرگواران اینا روایاته، اینا جناهبندی های سیاسی و اجتماعی نیست، اینا این قوم و اون قوم نیست، این محله الف بالا و محله مثلا الف پایین نیست، این سخن سخن امام معصوم است، یه روایت هم نیست، متعدد روایات داره. هدایت یک دانشمند در عصر غیبت هدایت به سمت امام زمانه، سمت خودش که هیچ. اگه کسی به خودش دعوت کرد که اول بدبخت خودشه. هدایت در عصر غیبت یعنی دعوت به امام زمان. حضرت می‌فرمایند پس از غیبت مهدی ما که اسم خاص حضرت رو هم آورده ان، یه دانشمندانی به ثمر میرسند که اینا تربیت شده مکتب اهل بیتند. اگر تربیت شده مکتب اهل بیت نباشن که این گونه عمل نمیکنند، حضرت به خودشون منتسب نمیکنند، که اینها مردم رو در جهت امام زمان دعوت و راهبری میکنند و به وجود امام زمان که سرشار از خیر و برکت است دعوت میکنند. بعد تعبیر حضرت میگن و از دین و آیین الهی در سایه حجت‌های آسمانی دفاع می‌نمایند و بندگان ضعیف خدا را از دام‌های ابلیس و ابلیس مآبان می‌رهانند و نیز از کمند دشمنان ما که زمام قلوب شیعیان ضعیف الایمان ما را همچون کشتی که ساکنانش را در اختیار دارد به دست گرفته اند نجات بخشد. حضرت می‌فرمایند ابلیس و ابلیس مآبانی هستند که اینها مثل یک کشتی راهزنی کردند قلوب شیعیان ضعیف الاعتقاد ما رو، در این کشتی قرار دادن، دارن به سمت بیراهه میبرن. این عالمان دینی میان نجات میدن این قلب ها رو. خدمت بزرگوارانی گاهی سوال هایی دارن، بعضی موقع ها اینو عرض میکنن، میگم ببینید خوبه، اب نداره آدم برخی سوالات رو از دیگران بپرسه جویا بشه، این که خیلی مطلوبه، اما اگر روش این بشود که من سوال بگیرم به کسی بدم بگم آقا جواب بده به اون پس بدم، خودم این وسط چیزی یاد نگیرم، خودم این وسط مسلط نشم، این ایراد کار ماست. چرا باید خودت یاد بگیری؟ چون تو هم باید اینجا قلوب شیعیان ضعیف الایمان رو در دست بگیری و از چنگال ابلیسیان خارج کنی. به تعبیری که بارها عرض کردم، این واجب، واجب کفایی به تعبیر برخی از صاحب رساله ها نیست، واجب عینی است. کجا واجب کفایی علم دین آموختن و یاری صاحب الزمان کردن؟ اونجایی که افراد بسیاری در این عرصه داوطلبانه دارن فعالیت میکنند و دستگیری میکنن از مردم. الان واقعا شما با وجود اینکه ملبس به لباس روحانیت یا دانشجو و استاد رشته های الهیات میبینید، واقعا مدافعان حریم دین، مدافعان حریم صاحب الزمان، مدافعان شریعت خاتم الانبیا انقدر زیادن که دیگه هر کسی بخواد در این عرصه کار بکنه کار اضافه ایه؟ یا نیاز در مراکز شهرها، در گاهی اوقات در خود شهر تهران یا جاهای مشابه اون انقدر هست که با وجود افرادی که هستند پاسخگو نیست گرفتاری ها. حالا اینهایی که چنین نقشی رو در ایام غیبت امام زمان علیه السلام بازی می کنند، حضرت می فرمایند اگر اینها نبودند در پهنه گیتی هیچ کسی باقی نمی ماند جز کسانی که باید آنها را از دین و آیین پروردگار روی گردان و مرتد برشمرد. اگر سینه چاک نکنند برای دفاع از حریم خاتم الانبیا و اهل بیت، ابلیسیان می رو بایند این قلوب رو و دیگه کسی نیست مگر اینکه شما ببینید اون مرتد است، از دین خارج شده. دین یعنی تمسک به حبل متین الهی ولایت آل الله، دین یعنی این. بعد حضرت در پایان فرمایشون میفرمان این گروه از علما و دانشمندان از برترین مزایا و والاترین مقام و مرتبت در پیشگاه خدا برخورداره. لطف بفرمایید میکروفون ها را مراقب باشید. خواهش کرده بودم که این مسئولیت سخت رو بر دوش من نگذارید که هی مراقب باشم میکروفون ها رو خاموش کنم. تا اینجا سخنمون رو جمع‌بندی کنم. در فضیلت علم همین بس که آیات متعددی در قرآن به مقام عالم به دین و وظایف دینی پرداخته است و حتی خدا به پیغمبرش دستور می‌دهد که از من علم افزونتر طلب کن، قل رب زدنی علما. علم چیزی است که خدا به پیغمبرش میگه از من طلب کن، من بدهم نور علم را. در روایات ذیل اون آیه دیدیم که اهل بیت علیهم السلام مطالبی ذیل بحث رب زدنی علما فرمودند. یکی از مطالبش این بود که علوم دو دسته است، یه سریش لازم نیست همه پیگیر باشن، ولی یه بخشیش که مربوط به دینداری و هویت دینداری است بر همگان لازم است که بدانند. پس ما حد اقل چیزی که برمون واجب است این است که باید آنچه مربوط به هویت دینی ماست، آنچه مربوط به احکام، اخلاق، اعتقادات در عرصه دین است و اگر ما به اونها رنگ نگرفته باشیم کسی که با ما مانوسه ما رو دیندار حساب نمی کنه. اونها بر ما لازم است دانستنش، واجب است دانستنش. یعنی اگر بزرگواری اینجا فرمودند من تا به حال حتی یک جلد کتاب درباره وجود مقدس امام زمان، درباره وجود مقدس امیرالمؤمنین نخوانده ام، درباره ماجرای قدیر نمیدانم، خب ما میگیم اینا اصل رنگ دینداریه. گام بعدی سخن این بود که نگاه میکنیم به روایتی که راجع به عصر غیبت و عالمان دینی در عصر غیبت میخوانیم. حضرت هادی سلام الله علیه میگن اگر عالمانی با این مشخصات نبودن در عصر غیبت همه مردم مرتد میشدن. آیا معناش اینه که یعنی همه مردم نماز نمیخوندن؟ معناش اینه که همه مردم حج نمیرفتن؟ نه، خب الان هم دارن میرن، قدیم هم میرفتن، الان هم میرن. معناش اینه که تو ویژگی های این عالمان از عصر غیبت آوردند. معناش این است که اینها باید دست مردم را بگیرن، در دست امام زمانشون بگذارن، باید دعوت به حجت خدا بکنن تا مردم دیندار باشند نه مرتد. چرا مرتد؟ حضرت نمی فرمایند بیدین. برای اینکه اگر کسی پیامبر اکرم را قبول کرده است، در زمان پیغمبر پذیرفتن ولایت پیغمبر او را در حیطه اسلام قرار داده. بعد از پیغمبر اگر از پذیرش ولایت امیرالمومنین برگشته مرتد شده، از دین خارج شده. حضرت میگن اگر نباشند دانشمندانی که مدافع حریم امامت باشند، مردم رو دعوت به امام زمان بکنن، مردم همه مرتد میشن، حتی اگر اهل نماز باشن، اهل روزه باشن، اهل خیرات باشن، اهل صدقات باشن، اهل تمیزی باشن، اهل وضو باشن. پس اگر از خدا طلب علم می کنید بدانید داریم از خدا چه علمی رو طلب می کنید. رب زدنی علما یعنی خدایا علمی که برای دنیا و آخرت من سعادت می آورد به من عنایت کن. رب زدنی علما یعنی خدایا معرفت امام زمانت رو در قلب من افزون کن. رب زدنی علما یعنی خدایا معرفت نبیت، معرفت نسبت به معاد و قیامتت، معرفت نسبت به ذات مقدس خودت را در قلب من افزون کن. بله، طلب از این که دانش‌هایی هم که به تعبیری فضل است، حالا یا به معنای زیاده یا به معنای نیکویی، اونها رو هم آدم از خدا بخواد اشکال نداره اگر باعث گمراهی و دوریش از معرفت صاحب الزمان نشه. خدایا به من این قدرت رو بده این بحث این کتاب رو بفهمم، این مثلا دوره لیسانسم رو تموم کنم، این تحصیلاتم رو به این نتیجه برسونم. اگر اونا آدم رو به بیچارگی بی اعتقادی نیندازه اشکال نداره آدم از خدا طلب بکنه. اما رب زدنی علمایی که قرآن دستور می‌دهد منظور این است که معرفتت، دانشت و نور علمی که تو را سعادتمند در دنیا و آخرت می‌کند در قلبت افزون بشه. که بر اساس این روایت گفتیم دعوت به جهت امام زمان به وجود امام زمان کار کسانی است که در عصر غیبت توفیق خدمت به مکتب و شریعت اهل بیت علیهم السلام رو داره. این متن روایت است در تفسیر شریف امام عسکری سلام الله علیه از فرمایشات پدر بزرگوارشون آمده است. در کتاب‌های مختلف هم که در فضیلت علم نوشته شده گاهی این روایت هم یافت می شود. خب ما در جلسه قبل خواهش کرده بودیم که بزرگواران کاری انجام دهند و اقدامی بکنند. خانم اردهالی می توانند بگن تکلیف نوبت قبل چه بود و بعد بفرمایند که خودشون زحمتی کشیدن یا نه.
سلام
داره.
من فهمیدم که شاید هیچ بار لعنت حجاج تو به هفته بفرستیم و تکلیف دومم قرار دادن اون سی که از حضرت احسان رو بودن فهمیده بودن در گروه ها بزادیم و
خب شما روایت رو گذاشتیم.
ببخشید متوجه نشدم.
شما در گروهی قرار دادین؟
بله، من توی دو گروه قرار دادم، باز خودشم نمیشتم توی
بله. بفرمایید که شفاهی هم بشنویم، بعد از بزرگواران دیگر هم میپرسیم.
استاد میگفتن که چون خدا به خانما سخت
گفت، گفتن خدا بر خانما سخت. خب
بله،
شما پاسخی دادین؟
نه، من اصلا جواب ندادم.
خیلی خوب.
فقط
یادداشت کردیم برای گروه. خیلی سرکار خانم چوبداران. خانم چوبداران بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. دوستان من تو گروه نذاشتم، برای چند تا تکلیف رسیدم استیکر دادم جوابی بدم، بعضی ها تحقیق کردن و استیکرشون، بعضی هم مثلا همین جوابی چی ندارن،
تحویل نگرفتن.
و کسی جواب کتفی برام ننوش. یکی هم که گفتم به صورت
بله خیلی ممنون. پس به یه نفر که گفتین جواب کتبی بدن اینجوری ابراز محبت کردن،
یعنی گفتن اینا درست نیست، منم دیگه دیدم.
بله اشکال نداره. بله دیگه بزرگواران دیگر هم یه خود بازخورد بدن. خانم یعقوبی، خانم نصفروش، شما بفرمایید.
استاد سلام.
سلام علیکم.
من عابدی هستم.
بله بفرمایید، شما اول جلسه قطع شدین یهو خانم.
برگشتم، اومدم میکروفونم باز کنم اون روایت رو بخونم. بله. شارژ گوشیم خاموش شد و برگشتم.
بله. خب بفرمایید شما چیکار کردین؟
لعن و 501 بار رو گفتم، بعد توی گروه های دیگه این متن رو فرستادم. بعد البته مدرسه پسرم هستش، ولی مادرها خیلی مثلا یه حالت خیلی بدی گفتن که بعد 1400 سال اینا رو شما از کجا میاریم، از کجا معلوم باشه که این روایت صحیح باشه. و من هیچ جوابی ندادم راستشو بخوای، یعنی سوادشم نداشتم که جواب بدم. ولی
مدرسه ویژه ایست فرزندتون یا نه مثلا مدارسیه که خانواده های مختلف توشن، مثلا مدارسیه که مشهور به مذهبی هن یا نه؟
بله. مثلا کار مذهبی باید شما
بشن. بله حالا
قبلنشم مثلا میگفتن که من خیلی دوست داشتم شما اونجا بیان برای مشاوره با مثلا مادرها صحبت کن، کلاسایی برای مادرها بذارین که هنوز نگفته بودم خدمتون. ولی میگفتن که حقوق زن و مرد مثل همه و چرا به آقایون هیچ چیزی نمی کنن، به خانوما مثلا انقدر ایراد میگیرن که خانوما باید انقدر حجابشون رو رعایت کنن و اینا. بعد بعضی ها میگفتن اصلا این اینا صحیح نیستش، اصلا سندش رو از کجا شما آوردین و
بله.
بعد دیگه هم میگفتن و میخندیدن دیگه، مسخره خودمون
کردن، یه خورده مسخره کردن. بسیار خوب. بعد بقیه بزرگواران هم مراقب باشن که از گروه خارج نشن، که ما یه خورده راجع به پاسخ به فرمایشاتی که اطرافیان داده اند نسبت به این روایت با هم گفتگو کنیم که در ذهنتون سوال نمانه. خیلی ممنون خانم عابدی. بقیه هم ببینیم بازخورد چی دارن. خانم محسنی هم میکروفونتون روشن شد.
سلام
علیکم، بفرمایید. از شیرازی ها چه خبر خانم محسنی؟
سلامت باشین. شیرازی ها هیچی نگفتن استاد.
هیچی نگفتن،
فقط یکیشون برام گل فرستاد.
بسیار
خوب. خواستم خدمتتون بگم که حالا اگرچه توی گروه ها من بازپردی ندیدم، ولی گاهی توی صحبت با بعضی ها که حالا روایتی مطرح میشه، معمولا به سندیت شک میکنن و میگن که این روایت ها سندیت نداره. و مشکل که ما داریم با برخی از این نوع هست.
خب بریم پس یه خورده راجب پاسخاش با هم دیگه گفتگو کنیم. از بزرگواران حاضر در جلسه اگر یکی از بزرگواران یا دو تا از بزرگواران بشود در نقش نقد کننده یا رد کننده حدیث ارسالی قرار بگیرند، من شروع کنم با اون دو بزرگوار گفتگو کردن، ببینیم آیا می توانیم از پس به اصطلاح پاسخاشون بر بیایم و حرفاشون یا نه. حالا اگر اون دو بزرگواری که داوطلب میشن خودشون هم دچار اشکال یا شبهه‌ای باشن، بهتر که در واقع یه خورده عینی تر باشه، یعنی مثلا یکی از بزرگوارانی که خودشون نسبت به روایت سوال دارن در نقش واقعی قرار بگیرن، بزرگوار دیگری اگر خودشون سوال ندارن خب در نقش بازی کنند. هر کدوم بزرگواران که داوطلبن میکروفونشون روشن کن.
سلام.
سلامت باشین. به به خانم وحیدپور، فکر کنم دیگه بعد از 40 و چند جلسه شما بالاخره میکروفونتون روشن شد.
استاد، این ساعت معمولا یه ساعتیه که امکان میکروفون باز کردن یکم سخت من گوشایی میکنم. یکی دو دفعه شرایطم جوری نبود که اصلا بتونم باز کنم.
بله دیگه، منم متاسفانه یادم مونده بود. منم متاسفانه یادم مونده بود که شما هر دفعه گفتیم خانم وحیدپور، خلاصه میکروفون تو روشن نشد. سلام. شما هم آماده خانم شفیعی، شما هم آماده این؟ بسیار.
من خیلی مواجه میشم با این صحبت ها. بسیار.
ما یه خورده با هم دیگه بریم جلو ببینیم که به کجا میرسیم. یکی از بزرگواران روایتی رو که با هم خوانده ایم رو بخوانند، ما گمان میکنیم که این روایت در گروه قرار گرفته. بعد به ترتیب خانم وحیدپور یا خانم شفیع منفرد در نقش یکی از کسانی که ایراد وارد میکنه، ایراد اول رو وارد کنن، ببینیم چگونه پاسخ بدیم. روایت رو بخونیم.
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: یسهر فی الآخر الزمان و اقتراب الساعه و هو شر الازمنه نسبتون کاشفاتون آریاتون متبرجاتون من الدین داخلاتون فی الفتن مائلاتون الى الشهوات مسرعاتون الى لذات مستحلاتون للمحرمات بی جهنم خالدات.
حالا ترجمه شو بخونید، چون یه جا توی وقفش مشکل پیدا شد که با ترجمه شاید افراد ذهنشون آماده تر باشه. ترجمه شو بخونید.
در آخر زمان و نزدیک شدن روز قیامت که بدترین زمانها می باشد، زنهایی یافت می شود که اتفاق را دارند: کشف کننده حجاب، خارج شوندگان از دین، داخل شونده های در فتنه، مائل به شهوات، شتابان به لذت ها، حلال شمارنده محرمات می باشند و مخلد در جهنم هستند.
بسیار. ما این را الان گذاشتیم توی گروهی که شما تشریف دارین توش. شما واکنشتون چیه؟ اولین واکنشتون رو بگین، بعد ما اولین واکنش خانم وحیدپور هم بشنم.
اولیش که حالا من تو یه جمعی که قبلا البته صحبت راجبه شده بود، میگفتن خب این مشکل خود آقایونه، آقایون خودشون اول مشکل خودشون رو حل کنن. وقتی بهشون میگن تو قرآن فی قلوبهم مرض، یعنی مرض تو قلبشونه، خب مشکل خودشونه.
خیلی. ببینید شما،
من اینها رو خیلی راحت و سریع بهتون
بله بله, بله. من حالا میخوام بگم که حاج خانم ببینید شما قشنگ در نقش باشید، نقل قول نکنید. شما دقیقا در نقش باشید، من با شما گفتگو میکنم در این زمینه. پس شما متنی که ببینید، بعضی ها هستن حوصله حتی متن نوشتن هم ندارن، خب اونا هیچ. بعضیا موضوع براشون روشنه، اینم میخونن، یه تذکر یه تنبهه. ما الان با اینها که نه واکنشی دارن نه مخالفت دارن کاری نداریم. الان میام سراغ کسی که واکنش نشون میده. واکنش اول تعبیری بود که سرکار خانم شفیعی فرمودن. ایشون میگن که مشکله، من هر دفعه تکرار نمیکنم و الان چون ایشون میخواستن در نقش قرار بگیرن تکرار، من جای ایشون میگم که آقا اینا که مشکل مرداست، خودشون جمع جور کنن. قرآن هم میگه اینا در قلبشون بیماری داره، خودشون رو جمع جور بکنن، به ما خانمان کاری نداشته باشن. درسته خانم شفیع؟ خب حالا ببینید، توجه کنید، من الان دارم جواب منطقی سعی میکنم به فرد بدم. اگر وسطش بلند شد رفت، اگه وسطش گفت نمیخوام اینا رو بشنوم، اونا دیگه تقصیر ما نیست. ما فرضمون بر اینه که فرد مخاطبمون مینشیند و حاضر به گفتگوست. توجه کنید بعضیا شلوغکاری میکنن، بعضیا حاضر به شنیدن نیستن. اینا نشان نمیده که حق با اوناست. این مجلس رو به هم میزنن مثلا، این دیگه مشکل ما نیست که. ولی اگه کسی شروع کرد به صحبت کردن، ما اولین ایراد وارد کننده رو اینجوری جواب میدیم. من میگم که ببخشید، الان این روایت ربط به آقایون داشت یا راجب خانوما بود؟ شما میگی آقایون اینجوری باشن، الان ربط به آقایون نداشت اصلا این روایت. نکته دوم، اگر قرآن راجب کسانی که در قلبشون بیماری صحبت کرده، مگر فقط راجب آقایون صحبت کرده؟ راجب خانوما هم صحبت کرده. بعدم مگه گفته همه آقایون مریضن همه خانوما سالمن؟ یا همچه حرفی نزده. قرآن راجع به کسانی که قلبشون بیماره است صحبت کرده در جاهای مختلف، یکی از جاهاش هم اینجاست. ولی این روایت الان ربط به آقایون نداره، وظایف آقایون الان اینجا نگفته، الان گفته خانما چه وظیفه ای دارن. خانم شفیع شما چی میگی؟
ببخشید معمولا حالا
نه شما تو نقش لطفا اصلا نه، شما عین کسی که عین کسی که در نقشش هستید به من پاسخ بده.
خب من نمیدونم واقعا چه جوری براتون بگم.
نه ببینید، فرضیه نسازید.
یه شکلی باشم که حرفای شما رو از طریقی که خب آخه یه چیزی که قلبا واقعا بهش اعتقاد دارم رو حالا سعی میکنم در حالت نقد باشم، ولی خب این چیزهایی رو که جوانها هم میگن
نه دیگه، ما میگیم همینو شما الان بگید، یعنی مقدمه نگید، برای شما عین اون جوان به من پاسخ بدین بریم جلو.
میفرمایند پس چرا حضرت زینب وقتی که یه خطبه ای رو میخواستن بخونن جمع مردان حاضر شدن و خطبه رو قرائت کردن، خیلی هم در بین مردان بودن و هیچ مشکلی هم پیش نیامد، هیچ مسئله ای هم نبود، حتی تشرم زدن با آقایون، مثلا به اونها تشرم زدن. اینها رو قشنگ خب به هر حال این هم هست دیگه، این هم میشه گفتش که البته بود ایشون. حالا من اگر من یعنی حرفایی که شنیدم دوباره میگم، به هر حال این به این شکل هم میتونیم بگیم که حالا فقط مردها که نیست، زنها که نیستن که باید خودشون رو بپوشونن یا مثلا عطر نزنن یا خودشون رو از نامحرم حفظ کنن، آقایون هم باید همین شکل رو داشته باشن. چرا راجب آقایون نمیگن؟ چرا اصلا کسایی که اصلا این حرفا رو میزنن همشون آقا هستن؟ یه خانم دیدیم بیان اصلا راجب این مسائل صحبت کنه؟ معمولا آقایون فقیر هستن و معمولا آقایون این دستورات رو صادر کردن. اینا از پایگاه مردیشون صحبت میکنن.
خب نگه دارین همه رو با هم دیگه نگیم. ببینید خانم جوان، اولا یه بار دیگه خواهش میکنم ترجمه ی روایت رو نگاه کنید و بخوانید. ببینید این ترجمه راجب خطبه خوانی بود یا نه. لطفا یه بار دیگه این ترجمه رو بخوانید و همه اون بشنوید.
بله درست. در آخر زمان و نزدیک شدن روز قیامت که بدترین زمان ها می باشن، زنهایی یافت می شوند که این صفات را دارن: کشف کننده حجاب، خارج شوندگان از دین، داخل شونده های در فتنه، مائل به شهوات، شتابان به لذت ها، حلال شمارنده محرمات می باشند و مخلد در جهنم هستند.
پس ما اصلا راجع به چیزی که شما الان داریم میگین صحبت نمی کردیم. ما داریم راجع به همین روایت صحبت میکنیم که درش اصلا
دکتر حسن حجاب حد داره.
ببینید الان شما داری سوالات مختلفی رو که در ذهنت هست میپرسی.
بله خود شما جواب
من الان در موقعیت من الان در موقعیت پاسخ به همه سوالات یک خانم جوان که تا یه ربع دیگه میخوام دعوت بشیم به سر سفره نهار، در این موقعیت خودم قرار ندادم. یا الان در فضای تلگرامی من در یا واتساب یا هر چی، من الان در موقعیت پاسخگویی به همه شبهات ذهنی شما نیستم. من یک روایتی ارسال کردم، شما از این روایت یه نکته ای را گفتید، گفتید قرآن میگه تو قلب آقایون بیماریه و باید این خودشونو برن جمع و جور کنن. من میگم خب اگر شما میخوای بر مبنای قرآن سخن بگی، برخی از روایاتی که راجع به بیماری در قلبه مربوط به خانمام هست. اگر میخواهی سوالای ذهنی تو بپرسی اب نداره، شما سوالاتو بنویس مرتبش کن، با هم یه قراری میذاریم گفتگو میکنیم. الان من دارم میپرسم، میگم این روایت چه ایرادی داشت که مثلا شما گفتی اصلا برن دنبال آقایون، اصلا ما به آقایون کاری نداریم. شما میگی آقا روایاتی هست که خانومام تو این زمینه صحبت کرده باشن. میگم بله، خانومهایی هستن در زمینه های مربوط به خانومها در کتاب هایی که نوشته اند از برخی از آقایونی که محاسن بلندی هم دارند محکمتر صحبت کردن. خواستی با همدیگه میشینیم، من کتابو بهت معرفی میکنم، اون قسمتاش هم بهت نشون میدم. ولی ببین اینکه شما با تعدد سوالات من رو مواجه بکنی جواب این نمیشه. این یه روایته، میگه در آخر الزمان چنین خانومهایی میآیند و این گونه میکنن. شما در مسیری که داریم گفتگو میکنیم گفتگو. خانم شفیع اینجا یه دقیقه داشته باشیم.
کشف کننده حجاب، یعنی چی؟ یعنی حجاباشون رو بر میدارن دیگه.
بله.
اصلا نمیخوان حجاب داشته. خب ممکنه اینو سوال کنن که کشف کننده حجاب اصلا نمیخواد حجاب داشته باشه. حالا کسی نمیخواد حجاب داشته باشه، حجاب حد داره؟
اگر کسی میخواهد حجاب داشته باشد یا نداشته باشد، نماز بخواند یا نماز نخواند، من سوال شما رو تعمیم میدم، میگم آیا بندگی خدا حد داره؟ نه. مراتب مختلفی داره، کسی میتونه هیچ کدومش رو انجام نده، یه نفرم میخواد به بهترین شکل انجام بده. شما میگی من از کسانی هم که میخواهم مثلا 50% رو انجام بدم. اگر اون 50%ی که انجام میدهی مورد قبول خدا واقع شد، خوش به حالت، برو فکر 50% دیگهش بکن. اگر نه، همون 50% هم مورد قبول خدا واقع نشد به خاطر نقصی که در 50% دیگه داشت، اونم من نمیدونم، خودت میدونه و خدا. ولی ببین سوال من جوابش اینی که شما میگی نیست. سوال من اینه الان این روایته چه مشکلی داره؟ این روایته من گوشتم تو گروه، شما میتونی بگی مثلا من نمیخوام بهش عمل کنم. خب نمیخوای عمل کنم، ولی اینایی که شما میگی ربطه به روایت نداره. راجب اصل حجاب داری شما سوال میپرسی، میگی آقا میشه آدم حجاب نداشته باشه؟ بله میشه، آدمی باشد آدم کشی هم بکنه، حجاب که هیچ، آدم هم میکشن. در طول تاریخ انقدر آدم ها به خاطر هوس‌های دنیایشون آدم کشتن، حالا یه نفرم به خاطر لذت خودش یا دیگران چادرشو یا روسریشو برداره. دنیا داره اختیاره. همینجا یه مقداری خانم شفیع نگه دارین. خانم وحیدپور شما ببینید در نقش دیگری که شما دارید چگونه به این روایت پاسخ میدهید یا به اصطلاح ایرادی وارد میکنید. خیلی ممنون از نقشی که خانم شفیعی بازی کردن، خوبم بوداش خانم، استعداد تو ماشاءالله تو این زمینه خوبه. بله خانم وحیدپور بفرمایید.
من میتونم روی روایت اول نقدمو بگم؟
بخونید که اونایی هم که حضور ذهن ندارن و یکی دو تا بزرگوارم که شاید تازه هستن روایت رو بشنون.
روایت اولین هستش که برای زن حلال نیست که مچ دست و پاهایش را برای مردی غیر از همسرش ظاهر کند، پس اگر این کار را کرد همیشه در لعنت و غضب خدا خواهد بود. خدا بر او غضب میکند، ملائکه او را لعنت میکند، خدا برای او عذابی دردناک آمده می نماید.
خب حالا شما در نقش اون جوانی که میخواد سوال بپرسید.
حالا یا به نوعی فیدبک که من داشتم، انقدر گناه های بزرگتر الان هست و میلیارد میلیارد دارن میخورن که اصلا اینا چی هست جلوی اونا که بخواین حالا اصلا اینا رو بیاییم مطرح بکنیم؟
اولا برای هر گناهی و هر خطایی خدای متعال یک عواقبی رو اعلام کرده، برای بعضی از گناه ها عواقب خیلی سخت‌تر از این بیان کرده، تو کتابام هست میشه رفت خوند. این یه مطلب. بنابراین این که شما فکر میکنی که مثلا یه گناه های دیگه هست، حالا مثلا عواقب این گناه رو ما بندازیم گردن اونا چون به نظر ما بزرگتره، نه، خدا خودش برای هر معصیتی یه سری عواقب در نظر گرفته، اعلام هم کرده. نکته دوم این است که الان تمرکز بزرگواران روی پرسش و پاسخهای ما باشه، پیام که میذارید، حالا من خیلی نمیخونم که حواسم پرت شه، ولی بقیه حواسشون پرت میشه. اجازه بدین یه خورده این دو بزرگوار رو با هم گفتگو کنیم، بعد بزرگواران دیگه اگه خواست. نکته دوم این که تعیین این که یه چیزی گناه هست یا گناه نیست که با من نیست که برات این حدیث رو فرستادم یا این حدیث رو خواندم. من حدیث رو خواندم، وعده اش رو هم خدا داده، خودش هم اجرا میکنه، مثلا من هیچ کارم، من فقط در مقام این که بخوام بگم آقا خدا این کار رو هم معصیت میداند، من اعلام کردم. حالا یه نفری میگه آقا چون توی محله ما آدم ها دزدی میکنن، منم به بچم قضا نمیدم. میل خودته. شما میگه آقا قضا دادن به بچم در مقابل اینکه اومدن خونه یکی رو خالی کردن مثلا چیزیه؟ ما میگم نه، ولی یه نفر ممکنه درک و فهمش اینجوری باشه که چون محله ما دزدی میکنن ما به بچه همون قضا نمیدیم. این یه نوع برداشته. یه نفر دیگه هم میگه آها اون دزدم که دزدی کرده کار خیلی بدی کرده، ولی خب من که الان در معرض دزدی نیستم. واکنش شما به این پاسخ من چیه خانم وحید؟ ببینید اگر واقعا در نقش اون کسی که این حرفو زده شما در پاسخ من قانع میشین واقعا، یعنی سکوت میکنین هیچی، ولی اگر جوابی داریم بفهم.
نه، در مورد این تیکه اولش من الان جوابی ندارم و حالا شاید من در مقابلش اشاره به اون حدیثی میکردم که حالا بزرگترین گناه گناهی هستش که انجام دهنده اون رو خیلی کوچیک بشماره. یعنی گناه به هر حال متفاوته دیگه، همونطور که شما میگین اینا با هم یه چیز متفاوتی هستن دیگه. اونی که میلیاردی خورده یا اینی که حالا حجابش رو کامل رعایت نکرده، دو تا مقوله جدان، هر کدوم جای خودش
رو هر کدوم پاداش هر عمل خیری پاداش خودشو داره، هر عمل معصیت مجازات خودشو داره، اینا ربطی به هم دیگه نداره. خب خیلی ممنون.
ولی بله. این چیزی که شما فرستادین مربوط به در واقع شاید مربوط به زمانی بوده که حالا 1400 سال پیش که در واقع این مطرح شده، یعنی این قوانین میتونه نسبی باشه، یعنی تو جامعه‌ای که حالا کلمه درستی شاید نبوده، ولی موقع خیلی ندید پدید بودن مردا، یه موچه دست و موچه پا خیلی براشون خاص بوده، ولی الان که دیگه همه چیز به وفور هست و تو خیابون و تو اینترنت و به نسبت جایی که هستن این قوانین میتونه عوض بشه. یعنی حجاب رو نسبی میدونن، اگه خب. تو ایران باشه یه جوره، اگه مثلا توی کشور غربی باشه یه جوره دیگه.
این نظر شماست یا نظر صاحب شریعته؟ نظر خداست، نظر پیغمبر خداست؟
نه، سوال اینه که توی این روایت آیا شرطی برای زمان یا مکانش گذاشته شده؟ خب نذاشته دیگه، میتونه این مثلا برای همون زمان باشه.
ببینید خانم جوان سوال پرسنده، نه خانم دکتر وحیدپور، خانم جوان سوال پرسنده، اگر این سوال رو واقعا داشته باشید باید یا خودتون برید همه روایات این زمینه رو مطالعه کنید و اصول برداشت صحیح از روایات رو یاد بگیرید و بعد نظرتون رو عمل کنید خودتون، یا باید تا زمانی که به اون رتبه برسید به یک فرد عالم با تقوای خدا ترسی مراجعه کنید که عمری را در این زمینه صرف کرده و میتواند به شما بگه مثلا من در میان 300 روایت مربوط به حجاب و آیاتی که در این زمینه بوده این رو فهمیدم که این مربوط به اون زمان بوده و مربوط به این زمان نیست، یا نه اینو فهمیدم که مربوط به همه زمان هاست. راهش اینه. اگه داری از من سوال میپرسی، خانم جوان سوال پرسنده یا آقای جوان سوال پرسنده، این پاسخش اینه. ولی اگه یه موقع میگی نه به نظر من اینجور، اون دیگه نظر خودته، راجبه نظر دین صحبتی نکردی. ما ملاکمون دینه، شریعت خاتم الانبیا است.
خب در مورد کسایی که میگیم باید بهشون رجوع کرد هم اختلاف بینشون هست. یعنی اگر که یه ملاک واحدی باشه دیگه بین خود علما پس نباید
اختلافات عمده نیست. اختلافات عمده نیست و شما هم باید به عالم ترین و با تقوا ترینشون مراجعه کنید. شما به اختلافات الان، شما اگه خیلی هم بخوای دقیق باشی خواهی دید که اختلافات در مسائل اصلی نیست. گاهی اوقات مثلا یه نفر احتیاط واجب میکنه یه خود
اختلاف هست و مثلا بعضی، حالا من این حتی شنیدم، حالا خودم تحقیق نکردم واقعا ببینم تو رساله کسی که میگن همچین نظری هست یا نه، اما از علمای، حالا این دیگه خودم واقعا نمون سوال پرسیدم،
خودتون این الان
خب. این چیزی که حالا از بعد اینو از یه نفر حالا شنیدم و بعد نشد برم رساله رو چک بکنم ببینم اون فرد رو که میگن همین نظر رو واقعا داشته یا نه، اما در یه مورد خاصی گفتن سوال کردیم و مرجع تقلید ما این رو اجازه دادن. حالا من گفتم خب مگه حد حجاب میتونه فرق
چی رو اجازه دادن؟
یه نفر یه مرجعی از سمت خودش
چی رو اجازه دادن؟
حالا فردی بود که تو خارج تحصیل میکرد و اونجا حالا یه مش در واقع حجاب متفاوتی داشت و
حالا پاسخ من به من پاسخم اینجوریه، میگم ببینید خانم، اگر واقعا فردی که ازش سوال پرسیده شده و تحقیق شده در نظر کسی که به او رجوع کرده عالمترین و با تقواترینه، او خودش میدونه و وظیفه خودش. من باید اگر اون فردی که او رجوع کرده رو نمیشناسم اصلا، یا عالم نمیدونم یا با تقوا نمیدونم، که نباید به او مراجعه کنم. من باید مراجعه خودمو داشته باشم. کسانی هم ممکنه باشن به خاطر جلب مشتری مثلا یه فتوایی بدن، به خاطر همین میگیم باید با تقوا ترین و عالم ترین باشه. اگه واقعا کسی رسید، یعنی بین خودش و خدا رسید به این که عالمتر از این آدمی که مثلا میگه آقا اصلا حجاب بی خودیه وجود نداره و با تقوا ترین از اینم وجود نداره، این دیگه خودش میدونه و اون کسی که عالم و مرجع میدانه و خدا، یعنی اونجا دیگه ما دخالتی نداریم. یه نفری میگه آقا من رفتم کار فقاهتی کردم، اصلا من فهمیدم که ببخشید دادم باید تو خیابون برهنه را بره، دیگه خودت میدونی و خدا، ما به شما کاری نداریم. ما داریم راجع به عموم افراد صحبت میکنیم. عموم کسانی که اشتهار به تقوا و علم دارند و صاحب رساله هستند با مراتب مختلف علمی، عموم افراد در اصل این موضوعات با هم اشتراک دارند. بعضی هاشون یه قسمت هایشو یه خورده به اصطلاح سفتر بیان کردن، بعضی هاشون نه به اون سفتی بیان نکردن. اونجام باید من بگردم عالمترین و با تقواترین نشون پیدا کنم، نباید بر اساس ملاک گفته این که یه نفر گفته راحت باشه یا غیر راحت باشه پیدا کنم و عمل کنم. خب اینجا ما هم یه خانم جوانی که خونه خانم وحیدپور بودن رو پاسخ دادیم، هم یه سوالی که خودشون داشتن. توجه داشته باشین ما نه ادعا داریم که میتوانیم همه رو قانع کنیم، نه ادعا داریم که میتوانیم همه رو پاسخ بدیم، اما گاهی اوقات همین حداقل نقش بازی کردن ها و پاسخ دادن ها به جهت این است که ما توی چاله هایی که در مقابلمون قرار میگیره و نمیدونیم چجوری رو رد کنیم، لااقل تا جای ممکن قرار نگیریم. نهایتش اینه شما اصلا کاملا مسیرم درست میرید، طرف مقابلم خوب شما رو نگاه میکنه، تایی دلش هم میگه خب راست میگه، حرف حساب میزنه، بعد میگه نه من اصلا اینا رو قبول ندارم. گاهی اوقات هم اینجوری میشه، اون دیگه مشکل اونه، من سخنم ایراد نداره، او موضعش ایراد داره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد و آله محمد.